18 اپریل است و شما اخبار آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف برنامه امروز را به شما تقدیم می کنم. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع های روز. وقت امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین ملاقات میکرد در میدان سرخ مسکو، یک فعال مخالفین دست به اعتراض انفرادی زد.
مردم از گرسنگی اذیت میکشند. حقوق شهروندان چی در داخل و چی در بیرون از تاجیکستان پایمال میشود.
سلخزی در فیض آباد، آب رود ایلاک میدان های کیش را شسته به دهه نزدیک میشود.
تری روش گینه گیره و ایستای سامی کشلوغ در لغت میکنه نیمی کشلوغ میره باید مگنه که جد یکون چوره دیگه دیده نمیشود.
پای دیواری خانه های من فرو میرود. ساکنان در شهر کلاب میگویند ساختمانی مرکزی نوی سودا و استواری خانه هایشان را به خطر اندخته است. سفری رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به شهر مسکو پس از دیدار و ملاقات با ولادیمیر پوتین روزی 17 اپریل به انجام رسید. تاجیکستان و روسیه 17 سند نوی همکاری امضا کردند. سندهای امضا شده از سازشنامه و یادداشت‌ها عبارت هستند. از جمله سازشنامه بین شرکت تلکو و بانک وتب و جلب شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در روسیه. اما غیر انتظار درباره عفو مهاجران چیزی گفته نشد. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار امید کرده بود که روسیه بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند تا راه آنها به این کشور بازگردد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مومین احمدی.
سفری رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به مسکو با امضای 17 سند میان تاجیکستان و روسیه انجام یافت. صرف نظر از انتظارات در اظهارات مطبوعاتی پرزیدنت ها درباره عفو مهاجران چیزی گفتن نشد. اما در بیانیه خدمات مطبوعاتی پرزیدنت آمده است، امام علی رحمان پیشنهاد کرد نسبت به یک قسمی شهروندان تاجیکستان که با سبب های گوناگون بود و باشی آنها در روسیه من گردیده است، عفو اعلان کرده شود. ولادیمیر پوتین در اظهارات مطبوعاتی خود گفت کشورش برای کار و زیست شهروندان تاجیکستان شرایط فراهم آورده است.
хотел бы отметить, что в нашей стране многое делается, чтобы
باید بگویم کار زیاد انجام می‌شود تا تاجیکستانی هایی که به روسیه می‌آیند هم خودشان هم آیله و نزدیکانشان شرایط مناسب زندگی و تحصیل داشته باشند و خود را امن و راحت حس کنند. این مهم است چون در روسیه 1,200,000 شهروند تاجیکستان کار و اقامت می‌کنند و پول‌های انتقالی آنها یک کمک جدی برای اقتصاد و خانواده هایشان به حساب می رود.
پرزیدنت امام علی رحمان در روزی نخستین سفر رسمیش در ملاقات با مقامداران روس اظهار امید کرده بود که روسیه بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند. در حال حاضر بیش از 200,000 ساکن تاجیکستان از حق سفر به روسیه محرومند. امام علی رحمان ضمن نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت مهاجرت تاجیکان به روسیه نیم برابر کم شده است.
همین طور سال گذشته با مقصد فعالیت مهنتی تقریبا 480,000 شهروند تاجیکستان به روسیه رفتند. این شماره 50% کمتر از دوره اوج این روند. سالهای اول 10 ساله روان است که تا 1,000,000 مهاجر مهنتی ما به فدراسیون روسیه رفتند. با وجود این در این سمت هنوز مسئله های کشاده باقی میمانند که توجه ما را تقاضا دارند.
остаются открытыми вопросы, требующие нашего внимания.
سفری رسمی امام علی رحمان به مسکو روزی 16 اپریل آغاز شده تا 17 اپریل ادامه کرد. سازشنامه هایی که در دوام این سفر امضا شدند مربوط به سرمایه گذاری، مالیه و ساختمان 5 مکتب روسی در تاجیکستان بودند.
بیننده ارجمند نتیجه گیری کاملی سفر پرزیدنت امام علی رحمان به مسکو را از سامانه cw.azadi.org پیدا و مطالعه کنید. در حاشیه سفر پرزیدنت امام علی رحمان به شهر مسکو، فعالان مخالفین اقدام غیر عادی را راه اندازی کرده در ایستگاه های شهر مسکو ورقه های تبلیغاتی را نصب نمودند. در این ورقه ها دلیل های ناخوشایند از دوران ریاست جمهوری پرزیدنت درج شده است. یک فعال مخالفین باشد در روبروی قصر کرمل دست به اعتراضی انفرادی زد. طاهری سفر گزارشی خبرنگار تلویزیونی نستایش ورمه را در این باره تقدیم میکند.
زمانی که رئیس جمهور امام علی رحمان در نزد قبر عسکری بینشان در نزد کرمل گل میگذاشت، فعالان حرکتی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 اقدام به نام استقبال گرم را راه اندازی کردند. یکی از فعالان این گروه در دست شیار در اینجا اعتراض کرد. اعتراض همگی 10 متر از مجتمع عسکری بنشان دایر شد، اما نه پرزیدنت رحمان و نه اطرافیانش اعتراض جوان را ندیدند.
در مقامات تاجیکستان عدالت نیست. در همه ساحه های دولتی کروپسیا وجود دارد. مردم از گرسنگی اذیت میکشند. حقوق شهروندان چی در داخل و چی در بیرون از تاجیکستان پایمال میشود.
Ущемляются права граждан Таджикистана и внутри Таджикистана, и за пределами его.
فعالانی گروهی 24 تجربه به اصطلاح استقبالی گرم از پرزیدنت را از شهرهای دیگر گرفتند. قبلا چنین کار را در پراگا و سنت پترزبورگ انجام داده بودند. تا آنی که به جای اعتراض حاضر شوند، فعالان ورقه ها را در ایستگاه های مسکو نصب کردند.
ما برنامه بزرگتری داشتیم و میخواستیم او را با احترام پیشواز گیریم، اما بنابر کدام سبب های او دیروز آمد، هواپیمایش روز پیش در مسکو فرود آمد و برنامه ما نیز عوض شد.
اما راهگذران و مهمانان در این میدان فهمیدند که چرا امروز سیر و سیاحت آنها در مرکزی پایتخت روسیه محدود کرده شده است. ارادی گروه 24 از رئیس جمهور رحمان تنها نیست. پس از نیم ساعت اعتراض رحمت جان بهرام همراه فامی حقوق مرکزی مموریال در میدان سرخ دست به اعتراض زد. برای این کارش او را دستگیر کردند.
من بازداشت شدم و در شعبه پلیسی کتای گارات قرار دارم. در اینجا نسبت به من حجت و سند ترتیب میدهند. بنابراین مرا حالا اینجا نگاه میدارند.
هرچند هنگام نوارگیری به فعالان گروه 24 کسی به آنها در نافتاد، اما بعدن آنها پیام دادند که گویا در نزدی درآمدگاه مترو افرادی نامعلوم با لباسهای ملکی به آنها در افتادند.
باران زیاد شب 16 اپریل سبب بالا رفتن آب رودخانه الاک در ناحیه فیض‌آباد شده، به خانه و کشتزارهای ده ها خانواده آسیب رسانیده است. با این حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که خطر سیل‌خیزی در این منطقه تا 24 اپریل باقی می‌ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم امیردین علیموف از فیض‌آباد.
رجب علی احمدوف به زمین نزدی حولیگیش می نگرد و از آن هراس دارد که اگر یک بار دیگر بارش زیاد شود، خونه‌اش زیر آب و او در کوچه می ماند. بارش زیادی شب گذشته آب دریای الاک را زیاد کرد و مجرای آن را به سمت حولی رجب علی و همسایه های او تغییر داد.
مورا خیلی پیش سالا اوجه همینجا جایی بیاریستان و جایی آقل داشتیم و مثال علاق خونه داشتیم امینا بود در میجا بود کلیت کردینه سال به سال اومده انگلیتی زید همی آو بالا اومده ایستایی و پایان دور نرفته است همی طرفی شلوغ اومده ایستایی همی آو
موجهای پرخروشی دریای الاک دو سربند را تخریب و زمین و باغ‌های ساکنان دهه سریچشمه و جانورسوزی ناحیه فیض‌آباد را خراب کرد.
از سالهای 69 آورده آمده بودن در همین جا حکومت دنبه کرده بود، همین سویل بردی کرده بود، مستحکم بود. در نتیجه همون سیمتورایی که بسته بودن همه پوسید سلی بود، این آمد همین سنگو را همه شسته بود، سنگوی کلونسو.
سیل تقریبا زمین و باغاتی 15 ساکین دهه سریچشمه را تخریب کرده است. تلفات جانی به مشاهده نرسیده است. رجب مراد کریموف از حولیش بلند شدن آب دریا را شخصا نظارت میکرده است.
در دین از سهر تا 3 و 14 بود. همین سیل اومد همینجا بود. در حقیقت ما در همینجا همین نوبادور بودیم. اومده من دنبایی که در بری بولوی که مثال سویل مستحکم کنی کرده بودیم. همین رو مثال بولوش هم شست خلاص او در اومد باید دنبه که پایان هم که استرخاب کرده بودیم اینش هم او همی خیلی شسته مثال ندار اومده نکیم به هر حال دنبه را شست اگه میجرد خراب کرده میره.
مسئولان جماعت جوانان میگویند آنها وضع را پر زیر نظارت گرفتند.
به حالت اومده باشه سر میکنند برای سویل مستحکم کنید از طرف مقامات دستگیری هست.
این سخنان مسئولان جماعت در حالی است که مردم میگویند از سال گذشته یگان نفر از نمایندگان مقامات را در دهه‌شان ندیدند.
همین شب نوروز سیل آمدگی یگان کس آمدگی نیست، نه حکومت، نه جماعت، نه یگان کس آمدگی است.
کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان همه این نهادهای خود در شهر و ولایت ها و نواحی کشور را به حالت آماده باش درآورده در منطقه های تحت خطر و سیل خیز دیدبانگاه های 24 ساعته براه مانده است. ساکنان میگویند باید چاره جدی تری دیده شود.
سری روش گینه گینه و ایستای سامی کشلوغ در لغت میکنه نیمی کشلوغ میره و مگرم که جد یکون چاره دیگه دیده نمیشود.
ساکنان چند بنا از ساختمان یک مرکز تجارتی در شهر کولابی ولایت ختلان تاجیکستان در استرابند. پای دیوار این مرکز در شفت دیوار خانه آنها کافته می شود و پایداری خانه ها را در خطر گذاشته است. خوف ساکنان از آن است که احتمال دارد پای دیوار خانه هایشان فرو رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم رستمی جانی.
ای آدم ما برای خانه خود میکنیم ببینیم که غرام بیده ایسیم ما بگریزیم یکونسان.
ساکنان این بینا واقع در کوچه شمسدین شاهین شهر کولاب میگویند چند ماه باز با ترس و تشویش شب را روز میکنند.
اما بیتانا و غلطیدن غرام بید ما تلخه کف شیدم غرام بستی کرد که داوید ما ایسی برو آمدم یا ایسی آمدن که ببروین اپا ببروین که اگونو دیشن اشوه.
باعث تشویش آنها کارهای ساختمانی است که پس این دیوارهای آهنین جریان دارن. بیم دارن از چقر کافتن بیخی خانه آنها بینا فرو می رود.
تو 25 متر از روی قایده و مهروی سانیتاری بگویری، قایده و مهروی شهرداری بگویی، اگر تو 25 متر همی باید که زیری هم یا کندن نشانه یا کندن در آینده همی خونو چی میشه؟ چی میشن؟ ویران میشن، عقوبت تقسیم میشن، فرو میرون عقوبتی همه چیز ده.
اگرچه بیناکاران میخواهند آنها را بر امن منزلشان مطمئن سازند، مردم وجه های برعکس آن را میگویند.
خانه ما را خیلی نما اول قدشون چختم که همی مثلا همی خانه ما زرار نبینه او آستا استا غرم بیده غرم بیده اومد با همی ویخ خانه ما را این امسال رسید.
بحث معماران و ساکنان چند ماه باز ادامه دارد و فقط این فرو رفتن بینا موضوع آن نیست. در این زمان ماندن بینا ساکنان را به تشویش آورده است. آنها از اینکه راه یاری تعجیلی و یا دیگر خدمات امدادی به خانهشان بسته است نگرانند.
اوخی خلق جوی رفتن نداره.
با قول ساکنان آنجا که کارهای ساختمانی ادامه دارند قبرها و خط تلفن و برق میگذرد. با گفت آنها اینجا مرز قرمز است برای کافتن زمین.
اینا میکنن مگازین میکنن چیزی نمیکنه اگر همون کابل اگر سیمی همون کنده شود چکو میکنن؟ اهالی زلال میبینن، آدمو زلال میبینن.
میبینید که کوچه های اطراف را سد بستند به خاطر آنکه آب به چقری محل ساختمان نریزد. ساکنان میپرسند آب جویبار آنها کجا ریزد؟
اینا او جوبهروی اوبراو، اینا جوبهروی اوبراوی که باید که ای چی برن براون گرفتن کانالیزاسیا ده کوشش کردن کانالیزاسیا اینا ای او که اومد او بارون که اومد همینجا کانالیزاسیا محکم نمیشه.
اینجا شرکت آریان رستم خانه استقامتی با مغازه و مرکزهای معیشی میسازد. ساکنان میگویند مخالف این نیستند اما نباید به خاطر راحت خود آنها را به زحمت اندازند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود گفته است که تاجیکستان از نگاه آزادی بیان به منطقه سیاه نزدیک می شود. در رده‌بندی این سازمان موقع تاجیکستان در مقایسه به سال پیش 12 زینه پایین رفته است. سال گذشته تاجیکستان از روی معیارهای رعایه آزادی بیان در مقام 149 بود، اما در رده‌بندی امسال در زینه 161 قرار دارد. این سازمان میگوید در سمت آزادی بیان تاجیکستان برخلاف کشوری همسایه‌اش ازبکستان حرکت کرده و در آسیای مرکزی پس از ترکمنستان در جای دوم قرار گرفته است. این گزارش آخری برنامه امروز بود. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارو گزارش های جالب دارد. تا برنامه های بعدی خدا حافظی هر یکی شما بود.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو می شنوید. گلبهار مرادی هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 17 اپریل در پایان واخوری با پرزیدنت امام‌علی رحمان در مسکو از سهم مهم کشورش در رشد بخش انرژی تاجیکستان سخن راند. او گفت نیروگاه سنگدودایک که با سرمایه گذاری این کشور بنیاد شده است تا 10% احتیاج تاجیکستان را به نیروی برق برآورده میکند. پوتین افزود عین زمان روسیه مسئله صادرات برق این نیروگاه را به کشورهای دیگر بررسی دارد. اکنون امکانیت صادرات برق تولید کرده این نیروگاه را به کشورهای سوم بررسی داریم، گفت او. این اظهارات پرزیدنت روسیه در حالی است که تا کنون برق تاجیک یگانه مشتری برق این نیروگاه است، اما پول برق را منتظم نمی دهد و قرضش در نزد نیروگاه به بیش از 1 میلیارد سومانی رسیده است. سفر دو روزه رسمی پرزیدنت امام‌علی رحمان به شهر مسکو با امضای 17 سند میان دو کشور به پایان رسید. وزارت عدلیه آمریکا گفت که دادستان کل ویلیام بار روز 18 اپریل نسخه کوتاه کرده شده تحقیقات را درباره دخالت احتمالی روسیه به انتخابات سال 2016 نشر میکند. ویلیام بار و معاون او رود روزنشتین که روبرت میولر را دو سال پیش مفتش ویژه پژوهش تعیین کرده اند، در یک نشست خبری در این روز درباره نشر تحقیقات صحبت میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که پیوسته تحقیقات میولر را تنقید کرده و آن را تلاش برای بدنام کردنش نامیده است، گفت شاید بعد از نشست خبری ویلیام بار خودش هم نشست مطبوعاتی برگزار کند. در این باره پرتر در دوام برنامه میشنوید. رسانه‌های کره شمالی خبر دادند که ارتش آن کشور سلاح اداره نشونده تاکتیکی را با کلاهک‌های پر اقتدار آزمایش کرده است. با نوشته رسانه‌ها، آزمایش زیر نظارت رهبری کره شمالی کیم چین این گذشته است. در خبرهای مطبوعاتی آن کشور تقریباً جزئیاتی از جریان آزمایش نشر نشده است، اما تحلیلگران تخمین می‌زنند که گپ درباره سلاح تاکتیکی بحری، هوایی و زمینی می‌رود. به خبر وزارت دفاع آمریکا، دستگاه‌های اکتشافی پرتافتن موشک را در کره شمالی مشاهده نکرده اند. رسانه‌های آمریکایی از قول کارشناسان نوشتند که خبر آزمایش سلاح نو ممکن است پیام به واشنگتن برای نرم‌تر کردن موقع‌گیری‌هایش در برابر پخینیان باشد. هنگام واخوری دوم با کیم چین این در شهر خانوی ویتنام، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ یک بار جلسه را قطع و از امضای اظهارات یک جای خودداری کرد. در آن جلسه پخینیان گفت تصمیم ندارد خلع سلاح هسته‌ای را آغاز کند. کمیسیه عالی انتخاباتی ترکیه پیروزی نامزد حزب مخالف خلق جمهوری اکرم امام اوغلو را در انتخابات شهرداری استانبول اعتراف کرد. در این باره خبرگزاری آنادولو اطلاع داد. او روز چهارشنبه 17 اپریل در سخنرانیش به طرفدارانش گفت:
پارستان مازگاس مدیک،
ما از مبارزه‌مان برای دموکراسی و حقوق ناامید نشده ایم. ما از ارزش‌های جهانی این دنیا دست نکشیده ایم.
حزب حاکم عدالت و رشد پرزیدنت رجب طیب اردوغان بار اول از سال 1994 به این طرف در بزرگترین شهرها شکست خورد. اخیراً حزب عدالت و رشد به کمیسیه عالی انتخابات این کشور شکایت برده خواستار بیکار کردن همه نتیجه های انتخابات شهرداری استانبول شد. معاون رئیس هارت علی احسان یاوز گفت هنگام برگزاری انتخابات شهرداری استانبول قانون شکنی و سخته کاری شده است. انتخابات شهرداری در ترکیه 31 مارت برگزار شد. امام پیشینه مسجد خواجه نوردین شهر تاشکند روحی‌الدین فخرالدینوف روز 16 اپریل از محبس چرچیق به زندان سکونت زنگ آتا برده شد. فخرالدینوف با تشکیل گروه جنایی و سوء قصد به جان پرزیدنت نخستین ازبکستان گناهکار است. او به 18 سال زندان محکوم شده است. رحیمه احمدعلیه و همسر فخرالدینوف گفت امید داشتند که شوهرش را آزاد میکنند، ولی مقامات او را به محبس سکونتی زنگ آتا فرستاده‌اند. با گفته عبدالله و تا پایان مهلت جزای شوهرش 4.5 سال مانده است. یک سرچشمه در مقامات حقوق ازبکستان گفت روحی‌الدین فخرالدینوف رهبر چند گروه اکستریمیستی از جمله وهابیه بوده و سالهای 90 گویا میخواستند در ازبکستان دولت اسلامی تشکیل دهند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
چند ساکن شهر اسفره از آن شکایت دارند که زیر فشار سخت مقامات انتظامی قرار گرفتند تا فرزندانشان را از مهاجرت برگردانده به ارتش فرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. چند جوان از روسیه روز 17 اپریل به رادیوی آزاد زنگ زده و گفتند مقامات حفظ حقوق و قانون والدین آنها را با خود برده و شرط گذاشتند که تنها بعد بازگشت فرزندانشان از مهاجرت رها خواهند شد. مقامات شهر اسفره تا حال این قضیه را شرح ندادند، اما مسئولان محله‌ها گوان مقامات کسی را مجبور یا دستگیر و محکم نکردند و تنها با آنها صحبت میکنند و میفهمانند که فرزندانشان باید بر اساس قانون به ارتش بروند و قرض خود را ادا کنند. یک ساکن جماعت چارکوه که نخواست نامش ذکر شود در صحبت به رادیوی آزادی گفت پدرش را شام 16 اپریل مقامات انتظامی اسفره با خود بردند و با گذشت 17 ساعت هنوز جواب ندادند. با گفته همصحبت ما برادرش در مهاجرت کاری در روسیه است و مقامات از پدرش طلب دارند که فرزندش از آنجا برگردد و به ارتش برود. این ساکن چارکوه گفت پدرش در یک تماس کوتاه گفته است مقامات شرط گذاشتند که تنها بعد امضا گذاشتن زیر سند رها می‌شود. همصحبت ما گفت از ترس آن که ممکن است بعد شکایت اوم با مطبوعات فشار به آنها زیاد می شود نمیخواهد نامش را ذکر کنند و افزود زندگیشان سخت است و 2 ماه پیش مجبور شدند برادرش را به روسیه فرستند. ساکن چارکوه گفت 17 ساعت است که تلفن پدرش خاموش است و با او تماس گرفتن نمی توانند. عین شکایت را ساکنان جماعت واروخ اسفره نیز به رادیوی آزادی رساندند. یک ساکن واروخ روز 17 اپریل به رادیوی آزادی گفت یک هفته است که مقامات به خویشاوندانش فشار می آورند که 2 جوان مهاجر خانواده را از روسیه برگردانده به ارتش فرستند. با ادعای این ساکنی خاروق امکش از روز 10 اپریل در اداره پلیس نگهداری می شود. رئیسان هر دو محله تصدیق می کنند که جوانان را از مهاجرت برگردانده به ارتش فرستادند، ولی به گفته رئیسان محله ها این کار مجبوری نیست. عارف بای آلیموف رئیس محله تگی صده جماعت چارکو در صحبت به رادیوی آزادی گفت با مردم واخوری می گذرانند تا جوانان از مهاجرت برگشته به خدمت بروند.
معرکه نه افسوس هر روز مردم قدی وخوری کازوسیم بچه هایی که اوها حالی در اینجا نیستن پرول کرده امسوس یا رفته دعوت نامشون را گرفته از کمیسی بی گذشته رفسوس من از محلی ما این شب 2 نفر آمده امروز هر دو نفرش با کمیسی با براف ممکن گجا با تهیم بلگیشو تهیم میشد
از گجا آمدن؟
با ها از رسیه وای برفتگی بود موجودیت مهنت رفتگی بود همشه سنی وای بود از برای خزران نخونانتا با وطنش برگشت بعضی کارگران جماعت اونجا صحبت کنه پدر مادرشون ده فرزندشون ده دعوت کنه دیو از مقامات قدرتی هیچکی نیست.
با گفته عارف بای آلیموف از جماعت چارکوه باید 40 نفر به خدمت حربی رود و تا امروز 29 نفر رفته است. معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی که همه ساله 2 مراتبه بهار و تیر ماه صورت میگیرد اول ماه اپریل شروع شد. هر دفعه با آغاز موسم جلب غیر قانونی جوانان یا خود ابله و صدا میدهد. خدمت در ارتش یکی از مسئله های داغ جامعه تاجیکستان است. فعالان حقوق میگویند مشکلات به مثل زورگویی و کمبود غذا بسیاری از جوانان را از خدمت دل سرد میکند. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق سربازان حمایت میکند گفت از شهر اسفره به تشکیلات آنها زنگ زده برای انکار مسئولیت حقوق پرسیدند. خانم صمدوه گفت آنها به این گروه ساکنان تماس با دادستان را توصیه دادند. دلربا صمدوه میگوید چنین عمل غیر قانونی است چون دعوت به خدمت حربی باید تنها از راه قانونی صورت بگیرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت عدلیه امریکا میگوید نسخه چاپی تحقیقات رابرت میولر در مورد به اصطلاح دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در امریکا روز پنجشنبه 18 اپریل در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. ویلیام بار، داستان کل امریکا، در اواخر ماه مرد نامه کوتاهی درباره تحقیقات رابرت میولر، مشاور ویژه در مورد احتمال همکاری ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به کنگرس ارسال کرد. در این نامه گفته شده است نشانه های برای تایید همکاری ستاد انتخاباتی ترامپ با حکومت روسیه در دست نیست. در این نامه همچنین آمده است که این گزارش به این نتیجه رسیده است که رئیس جمهور مرتکب جرم نشده است، در عین زمان او را سفید هم نکرده است. چند ساعت پس از نشر این گزارش، رئیسان چند کمیسیون مجلس نمایندگان آمریکا خواستاری دریافت متن کامل و چاپی گزارش تحقیقات میولر شدند. روز دوشنبه 15 اپریل سخنگوی وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرد که نسخه چاپ شده گزارش میولر هم در اختیار کنگرس قرار خواهد گرفت و هم در اختیار عموم. دموکرات های کنگرس آمریکا گفتند خلاصه منتشر شده از سوی وزارت عدلیه کافی نیست و در عین حال ابراز نگرانی کردند که ویلیام بار که اخیراً به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد بعضی معلومات ها را پنهان داشته است که ممکن است پیامدهای منفی بر رئیس جمهوری داشته باشد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که عضو حزب دموکرات آمریکا میباشد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است او از این بابت و عملکرد ویلیام بار در رابطه با گزارش میولر عمیقا دچار نگرانی شده است. نانسی پلوسی همزمان گفته است اعتماد به ویلیام بار ندارد اما به رابرت میولر باور دارد. ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهوری آمریکا روز 17 اپریل در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که باور داشت که تفتیشات هیچ قانون شکنی را آشکار نمی‌کند.
My opinion of the investigation hasn't changed. I never expressed.
تندشان درباره پژوهش دیگر نشده است. هرگز نگران نبودم. هیچگاه درباره تحقیقات چیزی نگفتم تا زمانی که از من نپرسیدند. من خوشبخت بودم. این حقیقت رو می دونستم که هیچ سازشی نبود. می دونستم که هیچ مانع‌گذاری نبود. و این در گزارش میولر و خلاصه بعدی داستان کل بر تصدیق شد. از این رو برای نگرانی هیچ سبب نمی بینم.
دونالد ترامپ از سوی دیگر یک هفته پیش تحقیقات در مورد همکاری احتمال بین ستاد انتخاباتیش و روسیه را تلاش برای کودتا خواند و گفت که این همه تلاش ها برای تخریب شخصیت پرزیدنت بودند. وزیر عدلیه آمریکا نیز اوایل هفته گذشته در نشست در سنت کشورش گفت به اعتقاد او از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به اصطلاح جاسوسی شده و با تحقیقات در مورد اقدامات روسیه در انتخابات سال 2016 نیز درست برخورد نشده است. وزیر عدلیه آمریکا در نشست خود با سناتورها دقیقاً شرح نداد منظورش از جاسوسی چیست، ولی دلیل و سندی در این مورد پیشنهاد نکرد. دونالد ترامپ قبلا چنین اتهامات را رد کرده بود.
میروم کوبکو یادم نکردی، یک نفس یک نظر شادم نکردی،
یک نفس یک نظر دردیده بودی، ای عزیز دلم رنجیده بودی،
نازنی نازی من تو هم دل و رازی من تو چون نوای وفا در دل و سازی من
نازنین نازی من تو هم دل و رازی من تو چون نوای وفا در دل و سازی من تو
در دل و سازی من.
خدا غمز به دادی تو باشم نازنین آزی من تو هم دل و رازی من تو چون وای وفا در دل و سازی من
نازنین آزی من تو هم دل و رازی من تو چون وای وفا در دل و سازی من تو
در دل و سازی
بالا بردن نرخ اینترنت از طرف حکومت به گفته بسیاری ها به اعتنایی به افکار عموم و گوش ندادن به حرف مردم در تاجیکستان است. با وجود نارضایتی گسترده در شبکه‌های اجتماعی و طلب سازمان‌های غیر حکومتی و حتی مخالفت غیر انتظاری بعضی وکیلان مردمی، روز 18 اپریل قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان درباره بالا بردن قیمت استفاده از اینترنت حکمی اجرا گرفت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. قرار از روز قبولش در روز 4 مارس به اینترنت راه یافت و خشم و ناراضگی زیاد را برانگیخت. از این بعد اکنون در تاجیکستان در صورت استفاده 1 گیگابایت اینترنت شما نه 35 سومانی بلکه 62 سومانی پرداخت میکنید. اعتراض گسترده ساکنان در شبکه‌های اجتماعی فلش موب ها برای پیشگیری از اجرای قرار نامه‌های سازمان‌های حفظ حقوق به دادستانی هیچ اثر نگذاشت. با گفته ایده این گونه عمل کردی مقامات بیانگری آن است که برای آنها حرف مردم ارزش ندارد و کسی هم حق ندارد درستی قراری را که آنها قبول میکنند زیر سوال برد. سعید محی‌الدین دوست محمدیان نماینده کنگره اروپایی خبرنگاران و بلاگ نویسان تاجیک یکی از آنهاست که میگوید خواه سخن از تعیین رئیس ناحیه باشد، خواه از چپه کردن مسجد یا گذشت کردن پاره خاک کشور. از نگاه او نخبگان حکمران مسئله های نظیر نرخ شناسنامه، سیمکارت و دیگر نرخ ها را صلاحیت استثنایی خود می دانند و بر این نظرند که کسی نباید تصمیم های آنها را زیر سوال برد. امنیت عبدالنظر تحلیلگر تاجیک می گوید از بس که در تاجیکستان رکن های دموکراتی تشکل نیافتند، حرف نهایی را یک نفر می زند و پارلمان و دادگاه ها مستقل نیستند. ارزش های دموکراتی برای هدف های گروهی زیر پا می شوند.
در پاکستان باید بگویم هیچ پیامد نخواهد داشت. مردم سالا زیاد است که چنین پیامدها را که عملا هستند خیلی قبول دارند. مردم اصلا قدرت ندارد که خود دفاع کند. چون وقت وکیل مردمی که به او باور کرد به او عوض داد و امروز در کرسی وکیلی است، او قدرت دفاع کرد نداند، پس مردم عادی هیچ صلاحیت ندارد که
ایده به این اندیشه بودند که ممکن است حکومت تاجیکستان از بیم خشم و اعتراض مردم که احیاناً به این شکل به نمایش میگذارند از قرار بحث برانگیز دست میکشند، اما بعد از سکوت حکومت ناامید شدند. معظمه قادر و یک وکیل دفاع تاجیک در فیسبوک نوشته است از این رفتار حکومتداران معلوم می شود که فکر و عقیده مردم برای آنها صفر می باشد. به قول شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و پروفسور علوم حقوق شناسی، عملکرد حکومت در رابطه با بالا رفتن قیمت اینترنت نشان داد که فاصله بزرگی در بین مردم و حکومت وجود دارد. فاصله ای که داد و فریاد بلند مردم نتوانست آن را گذرد و به گوش منصبداران برسد. نادیده گرفتنی انتقاد و اعتراض به قول پروفسور تاجیک نشان دهنده فرهنگ پست سیاسی در بین گروه از منصبداران تاجیک است.
استفاده از امکانات ها و شرایط های مقامات های قدرتی و حفظ حقوق از تحمل شهروندان تاجیکستان سوء استفاده می کند. اگر شهروندان با استفاده از اصول های قانونی و درست کوشش میکنند که تا یک اندازه اعتراض نمایند طریق واسطه های اخبار عامه و شبکه های اجتماعی، اما دولت ماهیت آن را درک نمیکند و گوش شنوایی ندارد.
مزد ناچیز، بالا رفتن قیمت در بازارها که سالهای اخیر با سرعت بلندتر افزایش می‌یابند، به گفته بعضی از مصاحبان رادیو آزادی میتوانند اعتراض ها را از شبکه های اجتماعی به کوچه ها بکشند. اما امنیت عبدالنظر میگوید چون این چیزی در تاجیکستان اتفاق نمی افتد و اعتراض های مردم در فیسبوک باقی میماند، چون صبر در برابر مشکلی ها در تاجیکستان به یک فرهنگ تبدیل یافته است.
طاقت میکنند این تاسه مردم در کشورهای مسلمانی به فکر همین قبول شده است، چون تا اون وقتی که اصلا حقیق دموکرات حقیق مردم سالاری حقیقی نیست، مردم قدرتی ندارد که بیرون برود و نظر خود را بشه خود را با حکومت کنونی پیشنهاد کنه. این قدرت نیست در کشور مسلمانی.
مظفر علیموف جامعه شناس عین عقیده را دارد، ولی میگوید چون این قرارهای ناسنجیده برخلاف خواسته های مردم حتی اگر اعتراضی هم برنانگیزد بر ضرر تاجیکستان است.
وقتی که اعتراض اجتماعی مردم تنقسی میکشد و هر رو چیزی خودش را ایفاده باید کند، این چی نداره، روح دیگر نیست، روح دیگر، اصول دیگر، مثلا بعضی ها فکر به خودش نمیداره. البته چیزه اعتراضی، مقاله های اعتراضی، فکرهای اعتراضی، اما کامنت های اعتراضی احتمال بیشتر میشود.
در یک سال اخیر بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق، آبی آشامیدنی و خرید سیمکارت با شناسنامه نو از قبیل چنین تصمیم های بود که کارشناسان آن را نادیده گرفتن اراده مردم می نامند. همه این قرارها در شبکه های اجتماعی تنقید می شدند و کاربران می گفتند که حکومت مردم را غارت می کند. ولی مقامات می گویند همه این قرارها با نظر داشت منفیت ساکنان و بهتر کردن نیکو احوالی مردم قبول شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بول شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
مدینه اسم مستعاری نوراسی 15 سال است که سه هفته اخیر در قبولگاه تحویلگاه نابالغان وزارت کارهای داخلی نگه داشته می شود. او از 12 سالگی محیط خانواده را به محیط سرد و آگاه و بی‌رحم خیابان عوض کرده است. در 12 ماه گذشته بار چهارم است که مهمان این تحویلگاه می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز روحلوی را می کنم. به نقل مدینه او زمانی آوارگرد خیابانی شد که فهمید فرزند خون است. بعدی فوت پدرش در مهاجرت در روسیه با مادر تنها ماند و بعدن به گروه اطفال آوارگرد خیابانی پیوست. برای آن از خانه فرار کرد که مادرش را برای به مکتب نرفتن او جریمه کردند و مادر هم او را سخت سرزنش کرد. او قصه دراز و تلخ زندگیش را چنین نقل کرد.
الان خونه می رفتم، من کراچی وقتی که بسیار بد تکلیف بچه هاشتم و سیگار کشید گرفتم، چند قصه سیگارت می کشتم و ما فهمیدن.
مامورانی میلیس اول او را برای جنجالش با مدیر مکتب به تحویلگاه آوردند تا به قبل او را ترسانند که بی‌ادبی نکند. ولی تربیه این مرکزی وزارت اثر نکرده است که مدینه و مادرش هم دیگر اطاعت نکرد و مادر هم برای تربیه او از مقامات کمک خواسته است.
یکم بار برای ترساندن آوردن، سه روز، دویم بار برای در مکتب کچه دیرکتر جنگستم و ای خونه درامدم رفتردم. ده هفته میلیسه هم گفت یک گون کس نیفتن برای همی به خونه آمدم اوچان بد زنگ زد.
در تحویلگاه مدینه تنها نیست و از او خورد و بزرگتر هم هستند. بعضی هایتیم، بعضی نیمه یتیم، بعضی دشوار تربیه. علی جان 12 ساله را نوداری و کمبیزوعتی خیابونی کرده است و گاه ماشین می شوید، گاه اسپندود می کند و بعضن بور می کشد. عذاب کوچه را بسیار کشیده است. علی جان میگوید بارها بچه های بزرگ سال در کوچه لاتو کوبش کردند و پول های با مشقت کار کرده اش را گرفتند. او را هم مثل مدینه هنگام عملیات مقامات به این تحویلگاه آوردند. در یک سال اخیر 721 نابالغ دیگر به قبولگاه تحویلگاه وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه آورده شدند. آنها اساسا کودکان بی پرستار هستند که به آوارگردی و طالبندگی مشغولند و مقامات آنها را کودکان مینامند که با قانون در مخالفت هستند. مقامات وزارت کارهای داخلی میگویند بعد از دستگیر شدن چنین نورسان در کوچه های شامه و دیگر جای ها آنها را به قبولگاه تحویلگاه آورده، بعدی یافتنی پدر و مادرشان با آنها و فرزندانشان صحبت میکنند و جواب میدهند. اگر یتیم و یا نیمه یتیم باشند آنها را به مکتب های مخصوص میفرستند. حامیان حقوق میگویند این مؤسسه ها نیز ده ها مشکل دارند. اخیرا وکالتدار حقوق کودک هم در گزارش سالانه خود از نبودی روانشناس در چنین مکتب ها اظهار نگرانی کرد. وکالتدار گفته است سنجش ها در مؤسسه های نگهداری کودکان و همچنین مکتب های مخصوص کودکان دشوار تربیه آشکار کرده است که در آنها حتی مقام روانشناس وجود وجود ندارد، در حالی که برای تامین انکشاف همجانبه روانی کودکانی که بیرون از شرایط اویله تربیه می‌یابند کمک مخصوصی روانی ضرور است. امبودسمن کودک گفته است بنیاد کمک به نورسان آوارگرد مثل مدینه و علی جان صلاحیت خود را در زمینه حمایت حقوق کودک توصیه داده، در آینده همچنین از حقوق نورسان دشوار تربیه مراقبت می‌کند. احد صدیقوف یک مسئول وکالتدار حقوق کودک روز 17 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر موتوری هستند که کودک همه به حال خودش گذاشته گیم، از طرف مقامات دولتی چنین کودک ها آشکار کرده می شوند، پدر و مادر ها جریمه کرده می شوند، حتی جریمه کرده می شوند، لیکن باز می بینید که همه بعضی اونها باز به همین روح می
دهند. خودی نورسان می گن مشکلی اصلی آنها در نیازمندی های مالی و اقتصادی اویلشان بودد، همین سبب می شود که آنها کودکی خود را در خیابان ها پشتی سر می کنند. تحلیلگران می گن اگر در میانه های سال های 90 جنگ داخلی سبب افزایش شمار نورسان خیابانی شده باشد، حالا مهاجرت کاری والدان سبب افزایش این گونه نورسان می شود. جامعه شناسان می گن اکثر این نوبالغان از نظر روانی و جسمانی بیمار هستند و برای اصلاح آنها باید از خدمت روانشناسان استفاده کرد. نماز بوبایف رهبری سابق مکتب مخصوصی بچه های دشوار تربیت در دوشنبه می گوید باید نورسان در مؤسسه های مخصوص به هنر آموزی جلب شوند تا توانند هنگام بیرون شدن از آن به محیط مطابق شوند. نماز بوبایف که در کتاب با نام درگاه تربیت سرگذشت چندی از چنین کودکان را گرد آورده است می گوید این مؤسسه ها باید روانشناس داشته باشند. همصحبت ما می گوید محدود بودن معاشرت، کمبود مهر و نوازش، صمیمیت و احترام کلانسالان می تواند نورسان را به یأس و کج روح آورد. تمایلی که سال های اخیر زیادتر شده است. طبق اطلاع دادستان کل تاجیکستان سال 2018 نابالغان حدود 1000 جنایت صادر کردند که نسبت به یک سال پیش 32% بیشتر است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روز 17 اپریل بازی های دور دوم جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با شرکت دو باشگاه فوتبال تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند برگزار شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته خوجند جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان در میدان خود با تیم داردای بیشکک قهرمانی قرغیزستان رقابت کرد. در این بازی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند شام چهارشنبه 17 اپریل به پایان رسید، میزبانان با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند. حساب را در این دیدار بکجان سگینبایف بازیگری داردای در دقیقه 17 باز کرد. دلشاد واصف حملگری خوجند در دقیقه 42 حساب را برابر نمود. گل دومی میزبانان را نیز دلشاد واصف در دقیقه 63 به ثمر رسانید. عظمت بایماتف حمایتگری داردای در دقیقه 79 دیدار در جریمگوه دسته مقابل رقیبش قایده بازی را ویران کرد. بایماتف که از جانب سرداور بازی کارت سرخ گرفت از میدان خارج شد. توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی جهانگیر ارگشف در دقیقه 92 به هدف رساند. همین تاریخ در این بازی خوجند با حساب 3-1 غالب آمد. این اولین بازی و برد خوجند تحت رهبری سرمربی نوی دسته ویتالی لفچنکا به شمار می رود. او بعد انجام بازی مقابل تیم داردای چنین ابراز نظر کرد:
بچه ها دستور ما را به جا آوردند، خوب و صحیح بازی کردند، از لحظه های گلزنی پرثمر استفاده بردند. با آنها تشکر می گویم که مخلصان را شاد گرداندند. از مخلصان نیز برای دستگیریشان سپاسگزارم.
حملگر خوجند دلشاد واصف که در این بازی دو گل زده بازیگری بهترین دیدار اعتراف شد می گوید:
چه قوت بود، چه بازی، همه بازی قوت را داریم که بازی را غلبه کنیم برای که آینده با بازی داریم و دارم اینجا کمک بچه ها بود که خیلی فضل دادن، دو گل زدن با یاردن بچه ها، 11 کسی که برامانه بچه که از همه برامانه یاردن کردن و گل زدن، این غلبه همه کمانده است.
در بازی دیگری دور دومی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی دسته استقلال قهرمان تاجیکستان در مهمانی با تیم التناسیر قهرمان ترکمنستان روبرو شد. این بازی که بگاه چهارشنبه 17 اپریل در ورزشگاه کوپداغ شهر اشقابات دایر گردید با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را شیرالدین بابایف حملگری جوانی استقلال در دقیقه 79 کشاد. گل جوابی رو پس از یک دقیقه حملگری میزبانان سلیم نورمرادوف زد. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه دی، استقلال با 4 امتیاز در جای اول است. خوجند با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. التین اسیر با 2 امتیاز جای سوم و داردوی با 1 امتیاز جای چهارم را اشغال کردند. در دور سومی جام AFC در گروه دی، روز سه‌شنبه 30 اپریل خوجند در میدان خود با التین اسیر و روز چهارشنبه 1 می استقلال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با داردوی بازی میکنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکات بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو جدول کاملی مسابقات و چاره‌بینی ها را تصدیق نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته تدارکات بازی ها خبر داده است. برنامه بازی ها 33 نمودی ورزش را در بر می گیرد. مراسم افتتاح بازی ها 24 ایول دایر می گردد. اولین قهرمان المپیاد روز 25 ایول سال 2020 در مسابقات آید به تیراندازی از تفنگ پنئوماتیکی به مسافه 10 متر میان زنان معلوم خواهد شد. بازی های تابستانه المپی در توکیو از 24 ایول تا 9 آوگوست سال 2020 برگزار می شود. یادآور می شوم در بازی های 31 تابستانه المپی که سال 2016 در شهر ریو دی ژانیر برزیلیا برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشگر نمایندگی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظرف مدال به دست آورد. او در مسابقات گرزاندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. در همین حال گرزاندازی معروف تاجیک با مسابقات قهرمانی آسیا که از 21 تا 24 اپریل در قطر برگزار می شود آمادگی می بیند. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
از 13 تا 15 اپریل در شهر لازان سوئیسریا فورم یا همایش بین المللی ورزشکاران دایر شد. همایش را کمیسیونی ورزشکاران کمیته بین المللی المپی برپا کرد. در این همایش 350 وکیل از 206 کمیته ملی المپی شرکت داشت. در فورم نهمی بین المللی ورزشکاران تاجیکستان را شهریار دمینف قایقران معروف تاجیک نمایندگی کرد. در این باره به رادیوی آزادی نادر سفرف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان خبر داد. او افزود:
شهریار دمینوف سال گذشته در بازی‌های استوی سزاوار مدال نقره گردید و این سال در مسابقه جام خوشادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید سزاوار 3 مدال گردید.
با گفته نادر سفرف قایقران تاجیک شهریار دمینوف برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برد. شهریار در مسابقه لیسنسیونی یا انتخابی آید به قایقرانی در بایدرک و کنای که اخیری ماه می در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا آید به گوشتی جودا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند 5 مدال از آن جمله 1 نشان طلا، 1 نشان نقره و 3 مدال برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی که سر از سال 1993 به خاطره استاد ورزش اوچقون مرادوف دایر می شود به تقویم فدراسیون بین المللی جودا داخل است. مسابقه امساله از 12 تا 15 اپریل در پایتخت ازبکستان در مجمع ورزشی اونیورسال با شرکت 245 ورزشگر از 6 کشور امارات متحده عرب، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گردید. گوشتگیری تاجیک امام رضا انورزاده که در رقابت ها میان نورسان در وزن زیر 90 کیلو در قوازمایی نهایی مراد ارکینف را از ازبکستان مغلوب کرد، برای جای اول با مدال طلا مکافاتانیده شد. شاهیده قلندرو که در سبقت دختران در وزن زیر 57 کیلو در فینال از دریا کشنه روسیگی مغلوب گشت، برای جای دوم مدال نقره گرفت. با سه ورزشگر دیگری تاجیک، اهلیا مومینوا، محمد رضا قواتف و شریف جان نظریف، برای جای های سوم مدال های برنجی سپرده شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که از 17 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس هواسکاری تاجیکستان، باید دسته منتخبی کشور تحت رهبری سرمربی پرویز احمدف 11 مشتزن داخل است. در سبقت مردان تاجیکستان را 6 ورزشگر شیر محمد رستموف، سامان حبیبوف، بهادر عثمانوف، میرزا محمد بختیار، شباس نعمت اللهیوف و سیاووش ظهوروف نمایندگی میکنند. در سبقت زنان باشد 5 نفر سمیا قاسموف، میجگانه صمدوف، شایره زلقینارو، ایدیما خولوف و نیلوفر بابایارو اشتراک مینمایند. بر اساس مقررات نوی سازمان بین المللی بوکس هواسکاری، ورزشکاران من بعد در مسابقات قطعوی به بازی های المپی راحت نمی گیرند. با آن حال جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیاز ها داده می شود. شایره زلقینر و ورزشگری معروفی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک او در وزن زیر 60 کیلو رقابت میکند.
در چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم. وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم رو بالا کردم و کوشش میکنم که با بازی های المپی راحت گیرم.
باید گفت که مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان برای اولین بار در یک زمان و در یک مکان دایر می‌گردد. دور دوم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی که روز پنجشنبه 11 اپریل شروع شد، شام یکشنبه 14 اپریل به پایان رسید. دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. باشگاه استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دسته مهمان ختلان شهری باختر را با حساب 3-1 شکست داد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه در میدان خود از تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 0-1 شکست خورد. در بازی آخرین دور دوم روز یکشنبه دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود به دروازه تیم کوکتاش ناحیه رودکی 3 گلی به جواب زد. به این ترتیب دسته های استقلال و پنچر که در 2 بازی 6 امتیازی گرفتند در جدول مسابقات پیش صفند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها استقلال جای اول و پنچر جای دوم را کسب نمودند. 4 دسته ریگر تدز، استرفشن، خوجند و کوکتاش که 3 امتیازی گرفتند متناسبند در زینه های از 3 تا 6 جایگیر شدند. بازی های دور 3 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 21 و 22 اپریل برگزار می شوند. زمنان نومانجان یوسوپوف سرمربی باشگاه فوتبال خوجند پس از باخت دستش به تیم استرفشن از وظیفه‌اش استعفا داده است. نومانجان یوسوپوف روز 15 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پس از بازی با دسته اخلاص ما با بازی گروهی برآمدیم. بعد این بازی ها چند بازیگر خیلی ضعیف مشق میکردن و به خویش. من خواسته بودم که با این بازیگر رو من در آینده بسیار عذاب میکشم و پس از این باخت من خواسته بودم که در اینجا آینده نیست و من به استعفا رفتم و خواهش بود.
در واقع نعمانجان یوسوپوف آخری ماه فوریه سال گذشته سرمربی تیم خوجند تعیین شده بود. خوجند تحت رهبری او پارسال برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان گردیده، امسال برای اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرده است. ویتالی لفچنکا که پیشتر به دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان رهبری میکرد و همزمان یاور سرمربی تیم ملی کشور بود، سرمربی نوی باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند تعیین گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 16 اپریل ویتالی لفچنکا به حیث سرمربی نو به اعضای دسته معرفی شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. روز 17 اپریل بازی های دور دوم جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با شرکت دو باشگاه فوتبال تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند برگزار شدند. دسته خوجند جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان در میدان خود با تیم داردای بیشکک قهرمان قرغیزستان رقابت کرد. در این بازی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند شامی چهارشنبه 17 اپریل به پایان رسید، میزبانان با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند. حساب را در این دیدار بکجان سگینبایف بازیگری داردای در دقیقه 17 باز کرد. دلشاد واصف حملگری خوجند در دقیقه 42 حساب را برابر نمود. گل دومی میزبانان را نیز دلشاد واصف در دقیقه 63 به ثمر رسانید. عظمت بایماتف حمایتگری داردای در دقیقه 79 دیدار در جریمه‌گاه دسته مقابل رقیبش قاعده بازی را ویران کرد. بایماتف که از جانب سرداور بازی کارت سرخ گرفت از میدان خارج شد. توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی جهانگیر ارگاشف در دقیقه 90 به هدف رساند. همین تاریخ در این بازی خوجند با حساب 3-1 غالب آمد. این اولین بازی و برد خوجند تحت رهبری سرمربی نوی دسته ویتالی لفچنکا به شمار می رود. او بعد انجام بازی مقابل تیم داردای چنین ابراز نظر کرد.
بچه ها دستور ما را بجا آوردن، خوب و صحیح بازی کردن، از لحظه های گلزنی پرثمر استفاده بردن. با آنها تشکر می گویم که مخلصان را شاد گرداندن. از مخلصان نیز برای دستگیریشان سپاسگزارم.
حملگر خوجند دلشاد واصف که در این بازی دو گل زده بازیگری بهترین دیدار اعتراف شد می گوید:
چه قوتی بود، چه بازی، همه بازی قوت را دادیم که بازی را غلبه کنیم برای که آینده با بازی داریم و در اینجا کمک بچه ها بود که خیلی فضلان دو گل زدم با یاردن بچه ها 11 کسی که برامان بچه که اصلا برامان یاردن کردم و گل زدم. این غلبه همه کمانده است.
در بازی دیگری دور دومی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی، دسته استقلال قهرمان تاجیکستان در مهمانی با تیم التناسیر قهرمان ترکمنستان روبرو شد. این بازی که بیگاه چهارشنبه 17 اپریل در ورزشگاه کوپ داغ شهر عشق‌آباد دایر گردید، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را شیردین بابایف حملگری جوانی استقلال در دقیقه 79 کشاد. گل جوابی را پس از 1 دقیقه حملگری میزبانان سلیم نورمرادوف زد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه دی، استقلال با 4 امتیاز در جای اول است. خوجند با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. التین اسیر با 2 امتیاز جای سوم و داردای با 1 امتیاز جای چهارم را اشغال کردند. در دور سوم جام AFC در گروه دی، روز سه‌شنبه 30 اپریل خوجند در میدان خود با آلتین اسیر و روز چهارشنبه 1 می استقلال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با داردای بازی میکنند. شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکارانی تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو دادم دی کردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دی، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دی، کی وفا کنی ای دی. بله بله دل به تو دیوانه شو، بله بله دل به تو غمخانه شو.
امروز 18 اپریل است و شما اخبار آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف برنامه امروز را به شما تقدیم می کنم. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع های روز. وقت امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین ملاقات میکرد در میدان سرخ مسکو، یک فعال مخالفین دست به اعتراض انفرادی زد.
مردم از گرسنگی اذیت میکشند. حقوق شهروندان چی در داخل و چی در بیرون از تاجیکستان پایمال می شود.
سلخزی در فیض آباد، آب رود ایلاک میدان های کش را شسته به دهن نزدیک می شود.
تریلاش اینا اینا اساس همین کشلاق در لغت میکنه نمی کشلاق می رود، مگر اینکه جد یکون چوره دیگه دیده نمی شود.
پای دیواری خانه های من فرو می رود. ساکنان در شهر کلاب می گویند ساختمانی مرکزی نوی سودا و استواری خانه هایشان را به خطر اندخته است. سفری رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به شهر مسکو پس از دیدار و ملاقات با ولادیمیر پوتین روز 17 اپریل به انجام رسید. تاجیکستان و روسیه 17 سند نوی همکاری امضا کردند. سندهای امضا شده از سازشنامه و یادداشت‌ها عبارت هستند. از جمله سازشنامه بین شرکتی تلکو و بانک وتب و جلب شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در روسیه. اما غیر انتظار درباره عفو مهاجران چیزی گفته نشد. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار امید کرده بود که روسیه بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند تا راه آنها به این کشور بازگردد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مومین احمدی.
سفری رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به مسکو با امضای 17 سند میان تاجیکستان و روسیه انجام یافت. صرف نظر از انتظارات در اظهارات مطبوعاتی پرزیدنت ها درباره عفو مهاجران چیزی گفتن نشد. اما در بیانیه خدمات مطبوعاتی پرزیدنت آمده است، امام علی رحمان پیشنهاد کرد نسبت به یک قسم شهروندان تاجیکستان که با سبب های گوناگون بود و باشی آنها در روسیه من گردیده است، عفو اعلان کرده شود. ولادیمیر پوتین در اظهارات مطبوعاتی خود گفت کشورش برای کار و زیست شهروندان تاجیکستان شرایط فراهم آورده است.
хотел бы отметить, что в нашей стране многое делается, чтобы
باید بگویم کار زیاد انجام می شود تا تاجیکستانی هایی که به روسیه می آیند هم خودشان هم اویله و نزدیکانشان شرایط مناسب زندگی و تحصیل داشته باشند و خود را امن و راحت حس کنند. این مهم است چون در روسیه 1,200,000 شهروند تاجیکستان کار و اقامت می کنند و پول های انتقالی آنها یک کمک جدی برای اقتصاد و خانواده هایشان به حساب می رود.
پرزیدنت امام علی رحمان در روز نخستین سفر رسمیش در ملاقات با مقامداران روس اظهار امید کرده بود که روسیه بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند. در حال حاضر بیش از 200,000 ساکن تاجیکستان از حق سفر به روسیه محرومند. امام علی رحمان ضمن نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت مهاجرت تاجیکان به روسیه نیم برابر کم شده است.
همین طور سال گذشته با مقصد فعالیت مهنتی تقریبا 480 هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفتند. این شماره 50% کمتر از دوره اوج این روند. سالهای اول 10 ساله روان است که تا 1 میلیون مهاجر مهنتی ما به فدراسیون روسیه رفتند. با وجود این در این سمت هنوز مسئله های کشاده باقی میمانند که توجه ما را تقاضا دارند.
Остаются открытыми вопросы, требующие нашего внимания.
سفری رسمی امام‌علی رحمان به مسکو روزی 16 اپریل آغاز شده تا 17 اپریل ادامه کرد. سازش‌نامه‌هایی که در دوام این سفر امضا شدند مربوط به سرمایه‌گذاری، مالیه و ساختمان 5 مکتب روسی در تاجیکستان بودند.
بیننده ارجمند نتیجه گیری کاملی سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به مسکو را از سامانه stw.azadi.org پیدا و مطالعه کنید. در حاشیه سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به شهر مسکو، فعالان مخالفین اقدامی غیر عادی را راه اندازی کرده در ایستگاه های شهر مسکو ورقه های تبلیغاتی را نصب نمودند. در این ورقه ها دلیل های ناخوشایند از دوران ریاست جمهوری پرزیدنت درج شده است. یک فعال مخالفین باشد در روبروی قصر کرمل دست به اعتراضی انفرادی زد. طاهر سفر گزارشی خبرنگار تلویزیونی نستایش ورمه را در این باره تقدیم میکند.
زمانی که رئیس جمهور امام‌علی رحمان در نزد قبر عسکری بی‌نشان در نزد کرمل گل می‌گذاشت، فعالان حرکتی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 اقدام به نام استقبال گرم را راه‌اندازی کردند. یکی از فعالان این گروه در دست شیار در اینجا اعتراض کرد. اعتراض همگی 10 متر از مجتمع عسکری بی‌نشان دایر شد، اما نه پرزیدنت رحمان و نه اطرافیانش اعتراض جوان را ندیدند.
در مقامات تاجیکستان عدالت نیست. در همه ساحه های دولتی کروپسیا وجود دارد. مردم از گرسنگی اذیت میکشند. حقوق شهروندان چی در داخل و چی در بیرون از تاجیکستان پایمال میشود.
ущемляется права граждан Таджикистана и внутри Таджикистана и за пределами его.
فعالان گروه 24 تجربه به اصطلاح استقبال گرم از پرزیدنت را از شهرهای دیگر گرفتند. قبلا چنین کار را در پراگا و سنت پترزبورگ انجام داده بودند. تا آنی که به جای اعتراض حاضر شوند، فعالان ورقه ها را در ایستگاه های مسکو نصب کردند.
ما برنامه بزرگتری داشتیم و میخواستیم او را با احترام پیشواز گیریم، اما بنابر کدام سبب های او دیروز آمد، هواپیمایش روز پیش در مسکو فرود آمد و برنامه ما نیز عوض شد.
اما راهگذران و مهمانان در این میدان فهمیدند که چرا امروز سیر و سیاحت آنها در مرکزی پایتخت روسیه محدود کرده شده است. ارادی گروه 24 از رئیس جمهور رحمان تنها نیست. پس از نیم ساعت اعتراض رحمت جان بهرام همراه فامی حقوق مرکز مموریال در میدان سرخ دست به اعتراض زد. برای این کارش او را دستگیر کردند.
من بازداشت شدم و در شعبه پلیسی کتایگورات قرار دارم. در اینجا نسبت به من حجت و سند ترتیب میدهند. بنابراین مرا حالا اینجا نگاه میدارند.
هرچند هنگام نوارگیری به فعالان گروه 24 کسی به آنها در نافتاد، اما بعدن آنها پیام دادند که گویا در نزد درآمدگاه مترو افراد نامعلوم با لباس های ملکی به آنها در افتادند.
باران زیاد شب 16 اپریل سبب بالا رفتن آب رودخانه الاک در ناحیه فیض‌آباد شده به خانه و کشتزارهای ده ها خانواده آسیب رسانیده است. با این حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که خطر سیل‌خیزی در این منطقه تا 24 اپریل باقی می‌ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم امیردین علیموف از فیض‌آباد.
رجب علی احمدوف به زمین نزد حولیگیش می نگرد و از آن هراس دارد که اگر یک باری دیگر باری شد زیاد شود، خونه اش زیر آب و او در کوچه می ماند.
بارش زیادی شب گذشته آب دریای الوک را زیاد کرد و مجرای آن را به سمت حولی رجب‌علی و همسایه های او تغییر داد.
مورا خیلی پیش سالو اوجه همینجا جایی پیاریستان رو بایی بود جایی آقل داشتیم و مثال علاق خونه داشتیم امینا بود در میجا بود کلیت کارینه سال به سال اومده انگلیتی سایز همین آو بالا اومده سایی و پایان دور نرفته است همین طرفی شلوغ آمده است همین آو.
موجهای پرخروش دریای الوک دو سربند را تخریب و زمین و باغ‌های ساکنان دهه سریچشمه و جانورسوز ناحیه فیض‌آباد را خراب کرد.
از سال 69 آورده آمده بودند در همین جا حکومت دنبه کرده بود. همین سویل بندی کرده بود، مستحکم بود. مستحکم بود. در نتیجه همون سیمتورایی که بس بودند همه پوسید. پوسید سلی بعد بین آمد همین سنگو را همه شسته بود، سنگوی کلمتون.
سیل تقریبا زمین و باغاتی 15 ساکین دهه سریچشمه را تخریب کرده است. تلفات جانی به مشاهده نرسیده است. رجب مراد کریموف از حولیش بلند شدن آب دریا را شخصا نظارت میکرده است.
در دین از هر تای 3 و 14 بود. همین سیل اومد همینجا بود. در حقیقت ما در همینجا همین نوبادور بودیم. اومده من دنبایی که در بری بولوی که مثال سویل مستحکم کنی کرده بودیم. همینو رو مثال بولوش هم شسته بودیم. شست خلاص او در اومد. باید دنبایی که پایون هم که استرخاب کرده بودیم اینش هم او همین خیلی شسته مثال ندار اومده نکیم به هر حال دنبای را شسته اگه میره خراب کرده میره.
مسئولان جماعت جوانان میگویند آنها وضع را پر از زیر نظارت گرفتند.
به حالت اومده باشد سر میکنند برای سویل مستحکم کنید و از طرف مقامات دستگیری هست.
این سخنان مسئولان جماعت در حالی است که مردم میگویند از سال گذشته یگان نفر از نمایندگان مقامات را در دهه‌شان ندیدند.
همین شب نوروز سیل اومدگی یگان کس اومدگی نیست، نه حکومت نه جماعت نه یگان کس اومدگی هست.
کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان همه نهادهای خود در شهر و ولایت ها و نواحی کشور را به حالت آماده باش درآورده در منطقه های تحت خطر و سیل خیز دیدبانگاه های 24 ساعته براه مانده است. ساکنان میگویند باید چاره جدی تری دیده شود.
سری روش که نگیره و ایستای سامی کشلوغ در لغت میکنه نیمی کشلوغ میره و مگرم که جد یکون چاره دیگه دیده نمیشود.
ساکنان چند بنا از ساختمان یک مرکز تجارتی در شهر کولابی ولایت ختلان تاجیکستان در استرابند. پای دیوار این مرکز در شفت دیوار خانه آنها کافته می شود و پایداری خانه ها را در خطر گذاشته است. خوف ساکنان از آن است که احتمال دارد پای دیوار خانه هایشان فرو رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم رستمی جانی.
ای آدم ما برای خانه خود میکنیم ببینیم که غرام بیده چه ما بگریزیم یکونسان.
ساکنان این بینا واقع در کوچه شمسدین شاهین شهر کولاب میگویند چند ماه باز با ترس و تشویش شب را روز میکنند.
اما بیتانا و غلطیدن غرام بید ما تلخه کف شیدم. غرام بستی کرد که داوید ما ایسی برو اومدم یا ایسی اومدن که ببروین اپا. ببروین که اگونو جسن اشتاوه.
باعث تشویش آنها کارهای ساختمانی است که پس این دیوارهای آهنین جریان دارند. بیم دارند از چقر کافتن بیخی خانه آنها بینا فرو می رود.
تو 25 متر از روی قایده و مهروی سانیتاری بگویری، قایده و مهروی چهرداری بگوی، اگر تو 25 متر همی باید که زیری هم یا کندن نشانه یا کندن در رویانده همی خونو چی میشه؟ چی میشن؟ ویرون میشن، عقوبت تقسیم میشن، فرو میرون عقوبتی هم چیزده.
اگرچه بیناکاران میخواهند آنها را بر امن منزلشان مطمئن سازند، مردم وجه های برعکس آن را میگویند.
خونه ما را خیلی نما اول قدشون چختم کمی مثلا می خونه ما زلر نبینه او اوستو است غرام بده غرام ده اومد با هم ویخ خونه ما را این مثال رسید.
بحث معماران و ساکنان چند ماه باز ادامه دارد و فقط این فرو رفتن بینا موضوع آن نیست. در این زمان ماندن بینا ساکنان را به تشویش آورده است. آنها از اینکه راه یاری تعجیلی و یا دیگر خدمات امدادی به خانهشان بسته است نگرانند.
اوخی خلق جوی رفتن نداره.
با قول ساکنان آنجا که کارهای ساختمانی ادامه دارند قبورها و خط تلفن و برق میگذرد. با گفت آنها اینجا مرز قرمز است برای کافتن زمین.
این میکنن مگازین میکنن چیزی نمیکنه. اگر همون کابل اگر سیمی همون کنده شود چکا میکنن؟ احولی زلال میبینن، آدمو زلال میبینن.
میبینید که کوچه های اطراف را سد بستند به خاطر آنکه آب به چقوری محل ساختمان نریزد. ساکنان میپرسند آب جویبار آنها کجا ریزد؟
اینا او جوبوهروی اوبراو اینا جوبوهروی اوبراوی که باید که ای چی برن براون گرفتن کانالیزاسیون ده کوشش کردن کانالیزاسیون اینا او که اومد او بارون که اومد اینجا کانالیزاسیون محکم نمیشه.
اینجا شرکت آریان رستم خانه استقامتی با مغازه و مرکزهای معیشی میسازد. ساکنان میگویند مخالف این نیستند، اما نباید به خاطر راحت خود آنها را به زحمت اندازند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود گفته است که تاجیکستان از نگاه آزادی بیان به منطقه سیاه نزدیک می شود. در ردبندی این سازمان موقع تاجیکستان در مقایسه به سال پیش 12 زینه پایین رفته است. سال گذشته تاجیکستان از روی معیارهای رعایه آزادی بیان در مقام 149 بود، اما در ردبندی این سال در زینه 161 قرار دارد. این سازمان میگوید در سمت آزادی بیان تاجیکستان برخلاف کشوری همسایه‌اش ازبکستان حرکت کرده و در آسیای مرکزی پس از ترکمنستان در جای دوم قرار گرفته است. این گزارش آخری برنامه امروز بود. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نویدی بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارو گزارش های جالب دارد. تا برنامه های بعدی خدا حافظی هر یکی شما بود.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. مقامات کرمل اعلان کردند که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تا 12 روز آینده به مسکو سفر میکند. در بیانیه کوتاه رسمی از روز 18 اپریل در این باره آمده است که کیم جونگ اون با دعوت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نیمه دوم ماه اپریل بر روسیه میآید. با نوشته بعضی از رسانه‌ها شاید ولادیمیر پوتین با رهبر کره شمالی در شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه و نزدیک به مرز کره شمالی واخورد. بیانیه کرمل در زمان نشر شد که حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش دارد برای پایان دادن به برنامه‌های اتمی کره شمالی با این کشور به سازش رسد. یک شهروند آمریکا که سال 2002 برای جنگیدن در صف طالبان به 17 سال زندان محکوم شد، ماه می آزاد می‌شود. جان والکر لندی 38 ساله را روز 23 می از زندان در ایالت ایندیانا رها خواهند کرد. در سندهای دادگاه که همین هفته نشر کردن آمده است، جان لیند راضی شده است در 3 سال اول آزادی بعضی از رفتارهای او زیر نظارت باشد. او حق ندارد در این 3 سال در اینترنت ویدیوهای افرادگرایی و تروریستی تماشا کند و یا مقامات انتظامی حق دارند تفتیش کنند که در اینترنت چی تماشا میکند. جوانی آمریکایی که پیرو دین مسیحی بود سال 1998 برای آموختن زبان عربی به یمن رفته و 3 ماه پیش از حمله تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا به افغانستان رفته است. در یک حمله گروهی از افراد نامعلوم به یک اتوبوس در پاکستان 14 نفر کشته شده اند. مقامات رسمی گفتند مردان مسلح روز 18 مسافران اتوبوسی را که از شهر کراچی به گوادر می رفتند از اتوبوس فراورده اند. سپس به گفته شاهدان حادثه نام و نسبشان را پرسیده انتخاب کرده و چند نفر را کشته اند. سبب های کشتن این شخصان روشن نیست. ظهور بولدی یک مقام رسمی در پاکستان به رادیوی مشعل گفت که حادثه در شهرهای مکرون رخ داده است. کسی تا کنون جوابگری این حمله را به عهده نگرفته است. وزارت عدلیه امریکا گفت که دادستان کول ویلیام بار روز 18 اپریل نسخه کوتاه کرده شده تحقیقات را درباره دخالت احتمالی روسیه به انتخابات سال 2016 نشر می کند. ویلیام بار و معاون او رود روزنشتین که روبرت میولر را دو سال پیش مفتشی ویژه پژوهش تعیین کرده اند، در یک نشست خبری در این روز درباره نشر تحقیقات صحبت میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که پیوسته تحقیقات میولر را تنقید کرده و آن را تلاش برای بدنام کردنش نامیده است، گفت شاید بعد از نشست خبری ویلیام بار خودش هم نشست مطبوعاتی برگزار کند. در این باره پرتر در دوام برنامه میشنوید. رسانه‌های کره شمالی خبر دادند که ارتش آن کشور سلاحی اداره نشونده تاکتیکی را با کلاهک‌های پر اقتدار آزمایش کرده است. به نوشته رسانه‌ها، آزمایش زیر نظارت رهبری کره شمالی کیم چین این گذشته است. در خبرهای مطبوعاتی آن کشور تقریبا جزئیاتی از جریان آزمایش نشر نشده است، اما تحلیلگران تخمین می‌زنند که گپ درباره سلاحی تاکتیکی بحری، هوایی و زمینی می‌رود. با خبری وزارت دفاع آمریکا، دستگاه‌های اکتشافی پرتافتن موشک را در کره شمالی مشاهده نکرده اند. رسانه‌های آمریکایی از قول کارشناسان نوشتند که خبر آزمایش سلاح نو ممکن است پیام به واشنگتن برای نرم‌تر کردن موقع‌گیری‌هایش در برابر پخینیان باشد. کمیسیه عالی انتخاباتی ترکیه پیروزی نامزد حزب مخالف خلق جمهوری اکرم امام اوغلو را در انتخابات شهرداری استانبول اعتراف کرد. در این باره خبرگزاری آنادولو اطلاع داد. او روز چهارشنبه 17 اپریل در سخنرانیش با طرفدارانش گفت:
پارستان مازگست میدیک.
ما از مبارزه‌مان برای دموکراسی و حقوق ناامید نشده ایم. ما از ارزش‌های جهانی این دنیا دست نکشیده ایم.
حزب حاکم عدالت و رشد پرزیدنت رجب طیب اردوغان بار اول از سال 1994 به این طرف در بزرگترین شهرها شکست خورد. اخیراً حزب عدالت و رشد به کمیسیه عالی انتخابات این کشور شکایت برده خواستار بیکار کردن همه نتیجه های انتخابات شهرداری استانبول شد. معاون رئیس هارت علی احسان یاوز گفت هنگام برگزاری انتخابات شهرداری استانبول قانون شکنی و سخت کاری شده است. انتخابات شهرداری در ترکیه 31 مارت برگزار شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
چند ساکن شهر اسفره از آن شکایت دارند که زیر فشار سخت مقامات انتظامی قرار گرفتند تا فرزندانشان را از مهاجرت برگردانده به ارتش فرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. چند جوان از روسیه روز 17 اپریل به رادیوی آزادی زنگ زده و گفتند مقامات حفظ حقوق و قانون والدین آنها را با خود برده و شرط گذاشتند که تنها بعد از بازگشت فرزندانشان از مهاجرت رها خواهند شد. مقامات شهر اسفره تا حال این قضیه را شرح ندادند، اما مسئولان محله‌ها میگویند مقامات کسی را مجبور یا دستگیر و محکم نکردند و تنها با آنها صحبت میکنند و میفهمانند که فرزندانشان باید بر اساس قانون به ارتش بروند و قرض خود را ادا کنند. یک ساکن جماعت چارکوه که نخواست نامش ذکر شود در صحبت به رادیوی آزادی گفت پدرش را شام 16 اپریل مقامات انتظامی اسفره با خود بردند و با گذشت 17 ساعت هنوز جواب ندادند. به گفته همصحبت ما، برادرش در مهاجرت کاری در روسیه است و مقامات از پدرش طلب دارند که فرزندش از آنجا برگردد و به ارتش برود. این ساکن چارکوه گفت پدرش در یک تماس کوتاه گفته است مقامات شرط گذاشتند که تنها بعد امضا گذاشتن زیر سند رها می شود. همصحبت ما گفت از ترس آن که ممکن است بعد شکایتی اوم به مطبوعات فشار به آنها زیاد می شود نمی خواهد نامش را ذکر کنند و افزود زندگیشان سخت است و دو ماه پیش مجبور شدند برادرش را به روسیه فرستند. ساکن چارکوه گفت 17 ساعت است که تلفن پدرش خاموش است و با او تماس گرفتن نمی توانند. عین شکایت را ساکنان جماعت واروخ اسفره نیز به رادیوی آزادی رساندند. یک ساکن واروخ روز 17 اپریل به رادیوی آزادی گفت یک هفته است که مقامات به خویشاوندانش فشار می آورند که دو جوان مهاجر خانواده را از روسیه برگردانده به ارتش فرستند، به ادعای این ساکن خاروق عمکش از روز 10 اپریل در اداره پلیس نگهداری می شود. رئیسان هر دو محله تصدیق می کنند که جوانان را از مهاجرت برگردانده به ارتش فرستادند، ولی به گفته رئیسان محله ها این کار مجبوری نیست. عارف بای عالموف رئیس محله تگی صدای جماعت چارکو در صحبت به رادیوی آزادی گفت با مردم واخوری میگذرانند تا جوانان از مهاجرت برگشته به خدمت بروند.
مارکه نه از افسوس هر روز مردم قدی واخوری کازوسن بچهایی که اونها حال در اینجا نسن پرواز کرده امسوس یا رفته دعوت نامشون گرفته از کبیسی گذشته رفسوس. من از محله ما شب دو نفر اومد، امروز هر دو نفرش با کمی سبا براف ممکن گجابا تهیم بدهیش تهیم میشد.
از گجا آمدن؟
باو از روسیه وای به رفتگی بود، مجرد مهنت رفتگی بود، همش سنی وای بود برای خزبان نخونانتا با وطنش برگشت. بعد کارکاران جماعت آمده صبح کنا پدر مدرسان به فرزندشان به دعوت کنه دیو از مقامات قدرتی چکی نیست.
با گفته عارف بای عالموف از جماعت چارکو باید 40 نفر به خدمت حربی رود و تا امروز 29 نفر رفته است. معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی که همه ساله دو مراتبه بهار و تیر ماه صورت میگیرد اول ماه اپریل شروع شد. هر دفعه با آغاز موسم جلب غیر قانونی جوانان یا خود ابله و صدا میدهد. خدمت در ارتش یکی از مسئله های داغ جامعه تاجیکستان است. فعالان حقوق میگویند مشکلات به مثل زورگویی و کمبود غذا بسیاری از جوانان را از خدمت دل سرد میکند. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق سربازان حمایت میکند گفت از شهر اسفره به تشکیل لطی آنها زنگ زده برای انکار مصلحت حقوق پرسیدند. خانم صمدوا گفت آنها به این گروه ساکنان تماس با دادستان را توصیه دادند. دلربا صمدوا میگوید چنین عمل غیر قانونی است، چون دعوت به خدمت حربی باید تنها از راه قانونی صورت بگیرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
وزارت عدلیه امریکا میگوید نسخه چاپی تحقیقات رابرت میولر در مورد به اصطلاح دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در امریکا روز پنجشنبه 18 اپریل در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ویلیام بار، دادستان کل امریکا، در اواخر ماه مرد نامه کوتاهی درباره تحقیقات رابرت میولر، مشاور ویژه در مورد احتمال همکاری ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به کنگرس ارسال کرد. در این نامه گفته شده است نشانه های برای تایید همکاری ستاد انتخاباتی ترامپ با حکومت روسیه در دست نیست. در این نامه همچنین آمده است که این گزارش به این نتیجه رسیده است که رئیس جمهور مرتکب جرم نشده است، در عین زمان او را سفید هم نکرده است. چند ساعت پس از نشر این گزارش، رئیسان چند کمیسه مجلس نمایندگان آمریکا خواستاری دریافت متن کامل و چاپی گزارش تحقیقاتی میولر شدند. روز دوشنبه 15 اپریل سخنگوی وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرد که نسخه چاپ شده گزارش میولر هم در اختیار کنگرس قرار خواهد گرفت و هم در اختیار عموم. دموکرات های کنگرس آمریکا گفتند خلاصه منتشر شده از سوی وزارت عدلیه کافی نیست و در عین حال ابراز نگرانی کردند که ویلیام بار که اخیراً به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد بعضی معلومات ها را پنهان داشته است که ممکن است پیامدهای منفی بر رئیس جمهوری داشته باشد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که عضو حزب دموکرات آمریکا می باشد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است او از این بابت و عملکرد ویلیام بار در رابطه با گزارش میولر عمیقا دچار نگرانی شده است. نانسی پلوسی همزمان گفته است اعتماد به ویلیام بار ندارد اما به رابرت میولر باور دارد. ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهوری آمریکا روز 17 اپریل در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که باور داشت که تفتیشات هیچ قانون شکنی را آشکار نمی کند.
تندشان در باره پژوهش دیگر نشده است. هرگز نگران نبودم. هیچگاه در باره تحقیقات چیزی نگفتم تا زمانی که از من نپرسیدند. من خوشبخت بودم. این حقیقت را می دونستم که هیچ سازشی نبود. می دونستم که هیچ مانع‌گذاری نبود. و این در گزارش میولر و خلاصه بعدی دادستان کل بر تصدیق شد. از این رو برای نگرانی هیچ سببی نمی بینم.
دونالد ترامپ از سوی دیگر یک هفته پیش تحقیقات در مورد همکاری احتمالی بین ستاد انتخاباتیش و روسیه را تلاش برای کودتا خواند و گفت که این همه تلاش ها برای تخریب شخصیت پرزیدنت بودند. وزیر عدلیه آمریکا نیز اوایل هفته گذشته در نشستی در سنت کشورش گفت به اعتقاد او از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به اصطلاح جاسوسی شده و با تحقیقات در مورد اقدامات روسیه در انتخابات سال 2016 نیز درست برخورد نشده است. وزیر عدلیه آمریکا در نشست خود با سناتورها دقیقاً شرح نداد منظورش از جاسوسی چیست، ولی دلیل و سندی در این مورد پیشنهاد نکرد. دونالد ترامپ قبلاً چنین اتهامات را رد کرده بود.